أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين ارواحنا و ارواح العالمین به فراق مقدمه فدا. یقع الکلام فی المسائل الاصولیه و قلنا المسائل الاصولیه او قواعدها سبق تعریفها و ينقسم المسائل الاصولیه الى محاور قضائیه عقلیه و شرعیه. و عقلائیه تنقسم الى محاوریه و عملیه و طبعا يتقدم القواعد العقلائیه المحاوریه. من هذه القواعد حجية الظواهر، حجية الظواهر يبتني على تشخيص صغراها و إثبات صغراها و صغرياتها و على حجية كبرى حجية الظواهر. أما صغرياتها ف الجزء الأول من الكفاية وأكثر الكتب الأصولية ذُبنت وألف في خصوص هذه القواعد، يعني المعروف بمواسم الألفاظ القواعد اللفظية. هذه القواعد كلها تتكفل لإثبات صغريات الخطابات الشرعية. أول ما ينبغي البحث عنه في لحاظ قصر هذا البحث وعدم طوله هو نفس حجية الظواهر، ولو من حيث رتبة صغرياتها متقدمة لكن كبرى حجية الظواهر البحث عنها لا يكون أشرع أشار إثبات صغريات الظواهر. من هنا قدمنا البحث عن حجية كبرى، يعني كبرى حجية الظواهر. تعريف الظهور ما يتبادر إلى ذهن المستمع من الخطاب ويستقر في ذهنه، إما للبدء اللغوي لأجل البدء اللغوي لعدم قرينة مخالفة أو للقرينة المنسوبة من جانب المتكلم السياقية المقامية أو الشخصية ونحن ذلك من القرائن العامة والخاصة. فالظهور حينئذ إما يكون بمقتضى البعض مع قطع النظر عن القرينة، فهذا الظهور يعبر عنه بالظهور التصوري، لكن في الحقيقة يكون مدلول هذا الظهور التصوري تصديقيا. من هنا جاء في كلام شهيد السعد المقابل بين الظهور التصديقي والمدلول الظهور التصوري وبين المدلول التصوري. أدرج الظهور التصوري في المدلول التصديقي والمدلول التصوري في مقابل المدلول التصديقي. الظهور إما تصوري يعني المدلول الاستعمالي أو تصديقي جدي، وكلا القسمين في الحقيقة يكون من قبيل المدلول التصديقي. المدلول الاستعمالي إذا تصدقي، وفي مقابلهما المدلول التصوري ليس في أي تصديق، كان تسمع لفظا و يخطر ببالك معنى لأجل البعض بمناسبة البعض كسرة أنس الذهن، فحينئذ يتحقق المدلول التصوري بخلاف المدلول التصوري الاستعمالي لابد للذهن وللعقل من إذعان وإقرار وإذعان بأن المتكلم استعمل هذا لتفهيم معنى من المعاني. في مقابل المجنون يتلفظ باللفظ ولكن لا يعني بذلك تفهيم شخصه، أو الطفل ونحو ذلك، فهذا يكون من قبيل المدلول التصديقي. ثم إن الأخباريون يقوى الكلام في حجية الظواهر، حجية الظواهر ثابتة بمختلف الوجود كما جاء في كلمات الأعلام، وعمدتها السيرة العقلائية المنضات، لكن الأخباريون خالفوا ذلك فقالوا بعدم حجية الظواهر بدعوى أن عمل النبي والأئمة عليهم السلام لم يكن بالظواهر، بل كانوا عالمين والعلم والأسرار أيضا كذلك لم يكن يعملون إلا بما حصل له العلم بمراد الأئمة عليهم السلام، ومن هنا كانوا يسألون الأئمة عليهم السلام شفاها في روايات لا يستوصى. وعلى أي حال هذا دليله، فإذا استدلوا ببعض النصوص الدالة على العمل بالنهي عن الذن بدعوى أن الذهول ذنيا وكل ذن ليس بحجة بما ورد من النهي عن العمل بالذن والقياس المحرم فأدرج الظواهر في هذا القسم، فأجاب عنهم الوحيد البهباني. فحاصل الجواب عنهم أولا أن النصوص النهي عن العمل بالذن إنما هو من حيث هو ذنون، ولكن إذا ورد الدليل القطعي على اعتبار الذنن يخرج بذلك أن يكون ذنيا فيكون مفاده قطعيا حجة إذا قامت الحجة على اعتبار هذا الذن. الذنون المعتبرة خارجة عن مطلق الذن. وأما النبي والأئمة والأصحاب كلهم كانوا عالمين، يعني الإمام والنبي كانوا عالمين بالأحكام الشرعية مراد الآيات، ولم يكونوا محتاجين إلى الظواهر، والأصحاب أيضا كانوا متمكنين من تحصيل العلم لاتفاق كلام الإمام من القرائن القطعية، وكان كلام الإمام يوجب لهم العلم ربما كان يوجب العلم، فلا يقاسوا زمن الحضور بزمن الغيبة ابتعادنا منهم بقرون وعصار، واقتفاء القرائن المحتفى بالكلام الحافظ بالكلام، فحينئذ لا يسهو قياس زمن الحضور بزماننا. فتلك القرائن منعدمة ليست موجودة في زماننا نحن، بل الفاظ المنقولة الروايات المروية، فحينئذ لابد لنا من العمل بما يرد به السيرة العقلائية، كيف يأخذون من متون الكتب القديمة، فكذلك نحن. فالشارع لم يرد عن هذا الرويه، بل في الشارع نصوص، في الشارع قرائن وأدلة إمضائية. هذا حاصل الكلام. ومن أقوى الوجوه على حجية الظواهر جريان سيرة النبي والأئمة عليهم السلام على الأخذ بالظواهر، على تبليغ الدين وبيان الأحكام متكلاً على الأخذ بالظواهر، كما استدل به بهذا الوجه جميع الأصوليين من القدماء والمتأخرين اتفقوا على الاستدلال بهذا الوجه. وهذا من أوثق الوجوه والأدلة لإثبات حجية الظواهر. آزا اجمال کلام تفصیل این که خب در مسائل اصولی خب ما تقسیم مسائل اصولی رو بر حسب اون تعلیمی که برای قاعده اصولی کردیم داریم. قاعده اصولی رو گفتیم قاعده ممحده تحصیل الحجه علی حکم شرعی فرعی به طریق اجتهاد و استنباط و تطبیق. خب این قاعده ممحده تحصیل الحجه علی حکم فرعی کلی، این حجه یا منشأ حجیتش سیره اغلاست یا عقل و یا شرع تعبدیه. سیره اغلا خب بسیاری از مباحث الفاظی که الان دارید خود وجهت زوار اینا همه منشأش سیره اغلاست و عقل هم که خب بسیاری از بحث‌های اصولی که دارید استدلال میکنید و عقل مثل مباحث اجتماع امر و نهی و بحث ضد و مقدمه واجب و ترتب و قضا و قضا اینا هم ریشه در حکم عقل داره. سیره شرعی هم خب خود آیات شریف حجیتشون و خود روایات حجیتشون به چیه؟ تعبد دیگه از جانب شرع دیگه. بله کیفیت استظهارشون مبتنی بر سیره و غلاست. اما اصل حجیت آیات روایات به چیه؟ به چی بنده؟ به چی منتهی میشه؟ به شرع. جز شرع چیزی نیست. اگر این کلام کلام غیر معصوم بود میتونستیم بگیریم آقا خیر ابدا. و این معلومه که ریشه در شرع داره. مشخص و معلوم هست. اجماع هم همینطور. حالا باید بعضی از تقاریب ریشه در شرع داره و بعضی از تقاریب هم ریشه در عقل داره. در هر حال کلام این است که خود اجماع هم از عدد تعبدی است بر حکمی که خود اون حکم در موردش عقل حکمی ندارد. بلکه چون به دلیل اجماع هست ما اون حکم رو عمل بکنیم، چون اجماع هم در معنا در حقیقت حاکی از سنته، کما اینکه خبر واحد هم حاکی از سنته، اخبار اجماع هم حاکی از چه سقا؟ سنته، یک شفن قول معصوم دیگه. پس بنابراین آنچه که از کل مسائل اصول شما در نظر بگیرید عدم درش یا حکم یا سیره اغلاست یا حکم عقله یا حکم چی آقا شده. سیره اغلایی هم دو قسم میشن. سیره اغلایی محاوریه کمی ها باید سرفاس که در محاورات خودشون بهش عقل میکنن احتجاج میکنن به هم دیگه، اینا میشه سیره محاوریه. سیره اغلاست در باب محاورات و تقنین و قانونگذاری البته. ولی کن سیره اغلایی غیر محاوریه چیه؟ عملیه است دیگه. مثلا حجیت خبر واحد که معلوم ها خویی دیگران عمده دلیل رو سیر و غلا میدونن اینا و اخبار رو نمیدونن سیر و غلا و اخبار مرشاد رو سیر و غلا میدونن. خب در اینجا این سیر و غلای عملیه هست، محاوریه نیست اصلا. و غلای آدم در تمام شروع زندگیشون ترتیب اثر میدن، عمل میکنن، چه در بابا هر موضوعات مختلفی باشه، مختلف شغلشون، ملکیت باشه، حقوق باشه، عاملات باشه، غیر باشه. خب این عمل هست، عمل توجه فرمودی کاری به مقام استظهار رو نه ندارد. و موارد دیگری که استدلال میشه به سیره عملیه و غلامیه غیر از محاوریه است، اونی که مباحث الفاظ مصیب بیجد اول کفایی باشد و مطال انظار و سایر مطال انظار و بیجد اول کفایی و بسیاری از کتبایی دیگه که مثل ناینی و عراقی و دیگران نوشتن در اون بخش اول علم اصول که نصف بیشتر اصول تشکیل میدن، اینا همه ریشه در سیره محاولی چی در لاغ مقالا دارن، نه سیره عملیه هست نه هیچی. بله البته نصوصی هم استدلال شده، لیکن همه این نصوص در حقیقت چون وقتی که مثلا به سیره اغلایی باشد این امضایی میشه برای چی آقا؟ سیره اغلا. بله چون عدم رد کافیه در جایی که شعر مخالفت نکنه، معلوم اصل بر حجیت سیره و غلایی هست مادامی که شعر اون رو رد چی آقا؟ نکرده باشه. این که سیره و غلایی ولو به عدم رد امضا میشه معناش اینه. در هر حال سیره و غلایی از این جهت دلیل مستقل است. ما در بحث سیره و غلایی میگیم اصلا خود سیره و غلایی بحث مفصلی داره اونجا جا این بحث ها هست. خب عرض بکنم خدمت شما که الان در بحث حجج محاوری و غلایی دو تا بحثه، یکی خود صغریات ظواهر هست، چون همه اینها در بحث حجج محاوری به ظواهر بند میشه، یعنی کلن مدار بحث در جلد اول کفایه و سایر کتب اصولیه همه با همه اینها مدار بحث در یک عنصره. اون چی آقا؟ ظواهر، چیز دیگری نیست، فقط ظواهر. منتهی مراتب در ظواهر دو بحثه، یکی از اصل حجیتش و یکی در اثبات صغرای ظاهره. هل هذا الكلام ظاهر في هذا المعنى ام لا؟ حالا کلام خودش ده تا اقسام داره، از خبریه و انشائیه و شرطیه و مفهومیه و غیره و غیره و زیاد هست. این صغرا خیلی مباحث زیاده، میدونید که عرض کردیم به شما دیگران یک جلد رو تشکیل میدید دیگه در اول کفاره دیگه، ولی حجیت ظواهر خودش یک مسئله است، یک قاعده هست، ولی از زود جمع میشه. به خاطر همین ما این رو مقدم کردیم. الان حجیت چی آقا؟ ظواهر اصل کبرا رو به قول معروف ثبت العرش ثم انبش، اول حجیت ظواهر رو اثبات بکن بعد برو دنبال صغریات. اینم یک چیز منطقی و درست و صحیح هم هست، توجه فرمودی. خب ما در اینجا دو مرتبه هست، یکی اصل دلیل حجیت سیر و غلا، یکی هم رد مانعی. ما مذهب اخباری رو اینجا نقل کردیم، رد کردیم، مقدم کردیم بر اینجا، بعد رفتیم سراغ ادله به عنوانی که اول رفع مانع بکنیم، جواب از مانعی رو بدیم، بعد بریم خودمون سراغ ادله برای حجیت خبر حجیت ظواهر. خب اخباری این در اینجا عرض کردیم به دو دلیل عمده متوسل شدن، کما اینکه وحید بهبهانی در الرسائل الاسودیه به این دو وجه رو از کلام اونها استظهار کرده، توجه فرمودید، به دو دلیل عمده. البته صاحب وسائل در فواید حائریه بیش از 20 الی 30 وجه میارد در رد اسودیین، لکن همه اینها بالمعال از نظر وحید بهبهانی به این دو تا برمیگرده. یکی این که سیره نبی مکرم و اصحاب ائمه و عدم عمل به ظواهر بوده و ما هم باید تبعیت بکنیم. ائمه به ظواهر اصلا نمی کردن، ائمه خودشون عالم بودن، مراد آیه رو علم داشتن و روایات رو هم که صادر می کردن خودشون عالم بودن و ملهم به الهام الهی بودن. معنا نداره که این عالم نبودن، که معلومه دیگه، جز عقاید ماست. و اما اصحاب هم خب دسترسی داشتن به علم، راحت سوال میکردن، وقتی که سوال میکرد از امام امام بود میشد، میگفت خبرش علم حاصل میشد دیگه، برانه بود دیگه، بله علم حاصل بود. باز اینا به علم عمل میکردن، به غیر علم عمل نمیکردن. ما هم باید تبعیت بکنیم، هرچی که علم آور است از عدل میگیریم و علم نه و ظواهر علم آور نیست. دلیل دوم اینها این است که نصوص داریم، آقا نصوص فراوان، که شما عمل به زن نکنید، چه کتابن و چه سنتن. کتابن مثل این ندن لا یغنی من حق شیئا لا تخف ما لیس لک به علم و امثال ذلک، و کتاب نصوصن و سنتن هم روایات متضافر در منع از عمل به قیاس، معللا به این که این زنی هست و زن مصاب نیست و عقود زنی لا یساوی بالعقود نین را و امثال ذلک. خب این دو دلیل. جواب این چیه؟ جواب اون اول استدلال اولشون وحید بهبهانی به این گونه جواب داد، حاصل کلامشون اینه که ایشون تسلم کرده بر فرض، تسلم کرده که ائمه به علم عمل میکردن فقط و همچنین اصحاب به علم عمل میکردن. گفته در این فرض ما بنام برای این بذاریم، اون زمان با زمان ما قابل مقایسه نیست. چرا قابل مقایسه نیست؟ برای اینکه خب الان من و شما با هم صحبت میکنیم، وقتی کلام دارم میگم، شما به قرائن حالیه مقالیه مخصوصا شفاهی دو به دو نه در سخنرانی ها. توجه فرمودید که تمام روایت دو به دو بوده، حضرات برای مردم سخنرانی که نمی کردن، که طرف سوال می کرد از جواب می داده، ولی جمعی محصولی بودن برای اینا بالمواجهه فی المجلس با اینا چیکار می کردن؟ آقا صحبت می کردن. اینا قرائن بوده و اینا قرائنی کافه به کلام موجب علمه برای اونها. آیا برای ما هم هست؟ ما الان چیزی در دسترس داریم؟ مکتوبیست در کتب اربعه و سایر مصادر روایی. خب اینجا آیا اون قرائنی که در مجالس بالمشافه بوده در این کتب هست؟ نیست دیگه، قرائنی که دست محفوظ بوده. فلذا ایشون دارد که اما به نسب الى ما نحن فی من کلام الوصولی، وصولی یعنی کلامی که به ما رسیده، الذی بین زمان صدورهی و زمان وصولهی الینا رو با ما یزید عن الف سنه، فلا نسلم و جریان ما ذکرت فی. به اخباری میگن اون علمی که شما میگی در اینجا جاری چی آقا؟ نیست. مفصل اینا رو توضیح میده وجه چیه چرا. اون وقت میگد که الا انا نقول لو لا حس ما اشرنا الی فی الفصلین سابقین یعنی و سنشیر الی لم یبق لک تأمل فی عدم جریان به نسب الى ما نحن فی بل تجد ان کل واحد منها یسیر. یعنی چی؟ یعنی ما یک وجوهی رو عدیده بیان کردیم که هر کدوم اینا کافی است که اثبات بکنند تفاوت بین زمان ما و زمان ائمه را. مراجعه بکنید به این مصدری که دادم، من عمل نیاوردم. ایشون بیش از 20 صفحه 30 صفحه صحبت میکنه، ادله میاره، وجوه میاره، میگه هر کدوم از این وجوهی که ما آوردیم کافی است برای اینکه اثبات بکنه فرق بین ما و فرق زمان ائمه را. حرف بسیار متینیه، روشنیه. خب این فرق هست. پس نمیشه این قیاس رو اونا کردن ما قبول بکنیم. و دلیل دوم اونها هم که نصوص، خب نصوص درست، نصوص وجود دارد، هم کتاب هم سنت هم عمل. آقایونی که از امارات معتبر کردن در معتبر چی گفتن؟ گفتن خب ادله قطعیه که بر اعتبار بعضی از اون قائل شده است، این رو ملحق به علم کرده. وقتی که دلیل قطعی باشد بر حجیت شیعی، مفاد و مدلول اون مقامت علیه الحجه مفاد چی میشه؟ قطعی میشه، قطعی ثبوت میشه، قطعی تعبدی میشه. این علم تعبدیه، قطع تعبدیه و این ملحق به علمه. و حضرات هم به ما هم کردن در ادله قطعیه که اقسم این گونه ظنون رو. آقا خبر ثقه حجت و تصدیق به خبر ثقه و عدل هم چی است؟ آقا واجب هست. این به دلیل ادله زیاد که اونا ادله علم آور، یا سیره اغلایی است که قطعی است بین اغلای عالم که خبر ثقه عمل میکنن بنای عملی اغلاست، و شارع هم این رو قبول دارد. وقتی که شارع این رو قبول داشته باشد یعنی چی؟ یعنی دلیلی میشه قطعی، چون خود سیر اوغلا الان در بین اوغلا الان قطعی هست یا نیست؟ مطلب هست دیگه، به خبر سقه عمل میکنن، خبر مورد اطمینان، یعنی شخص رو بشناسن که راستگوست، دروغگو نیست، دروغ در کارش نیست. وقتی که بشناسن هر رو چیکار میکنن؟ آقا عکس میکنن. حالا با معاشره و به طرق اثبات بساقت شخص، به علم به ساقت شخص تو رو دارن. بالاخره وقتی برشون معلوم شد چه ساقه هست، هر چی چیکار میکنه؟ آقا عکس بکنن در سیه و غلای عالم به دلیل قطعیست. شاره هم که امضا بکنه این دلیل ملحق به دلیل چی میشه؟ آقا قطعی میشه. دلیل بر اعتبار قول ساقه دلیل قطعیست. ما که میگیم مثلا نصوصی که وارد شده بر حجیت خبر ساقه، اون نصوص متضافره، اون خود اون علم آوره، تواتره، قابلیت توطئه بر کذب اصلا نیست، امکان نداره. خب اون وقت حاصل کلام اینه که بر اخباریین چند اشکال اساسی وارد هست. اولا که عرض کردیم اون علمی که نبی و اصحاب ائمه علیهم السلام داشتن برای غیر نبی و امام که حاصل شدنی نیست، این که معلومه. اون علمی که اصحاب داشتن برای مثل ماهایی که هزار سال بیش از 1500 سال دور هستیم از اونا تا 1400 سال، این برای ما هم حاصل شدنی چی آقا؟ نیست. اون علم و قرآنه نداریم. و این قیاس معل فارغ هست. این یک. حالا شما اشکال دیگری دارید میکنید که آنو بماند به قول خیلی خوب چیزی بیاد و انداخته دو شما اضافه بکنید مطلب دوم رو. اصلا همه جا اصحاب به علم دسترسی نداشتن، به حضرات دسترسی نداشتن، به نقل اکتفا میکردن و دیگری هم نقل میکرد، میگفت من بعید الشبهه هستم چیکار بکنم؟ گفت علیک بیونس در عبدالرحمن. خب البته یونس بن عبدالرحمن با اونا شفاهی صحبت میکرد، قرینه دستش بود، ممکن بود احیانا موجب علم بشد یا نشد، به کتاب عقص میکردن، به نام به کتاب عقص میکردن، به نامه عقص میکردن، مکاتبات داشتن، به مکاتبات عقص میکردن و خلاصه اینجور نبود که باشه. و ثانیا همین رو این ردود رو بنویسید، و ثانیا خود حضرات به زوال اسلام میگن، الان من میگم اینا وجوه دیگری هست که اصلا مخدوش میکنه حرف اصل اخبارین رو که همه به علم عمل میکردن رو، حتی خود ائمه فقط به علم عمل میکردن، اینو مخدوش میکنه. توجه فرمودید؟ داشته باشید این در خاطرتون باشه، اون روایاتی که استدلال کردیم حضرات به ظاهر آیات استدلال میکردن و به اون حکم میکردن، توجه فرمودید؟ به اطلاق آیه، به عموم آیه، به مفهوم آیات عمل میکردن، که اینا همه از باب تعلیم غیر بود، از باب تعلیم اصحاب بوده که شما هم به همین عمل بکنید. توجه فرمودید؟ لمکان البا عدلهی که میکردن اصحاب تعلیم میدادن، اونا همه اثبات میکنند یک مطلبی رو. چه مطلبی رو؟ که منحصر در علم نبود، به ظواهر و ظنون که مجرای سیر عقلا بوده عمل میکردن. خب این حالا این داشته باشید این رو. و ثانیا این که بعد زن فی نفس حجت نیست، قبوله، درسته، اما به دلیل معتبر قطعی حجت چی آقا؟ هست، یعنی در کلام ما بوده. و وجه دیگه این است که سیره قطعیه نبی و ائمه علیهم السلام بر عمل به ظواهر بوده.
خودش قبول نداره در این مرتبه، شما دوباره ظواهر داشت. بله؟ در این مرتبه شما رو قبول نداره، چون مرتبه چون ظواهر رو قبول نداره دوباره. ما برای اثبات
یا رجیت نه، اونا خیلی ها صریح هن برای که من قامت له الخبر و صده ف انکره او لم یعخوز بهی آبا کافر دارد تعبیر.
او هر بوده در خبر سده سریع.
بله؟ سریع. هر بوده در خبر سده سریع. نزاره. خب تعلیلاتی که در نصوص وارد شده، آیا یونس بن عبدالرحمن سده هست که من بگیرم؟ خب این الان بله بله، ما در ظواهر که عرض کنیم، یعنی نصوصی که بر وجود ظواهر قائم هست، به این معناست که نصوص بی حد و حصر هست که رباط سوال میکردن، حضرات در این جواب میدادن و خود جواب حضرت رو عکس میکردن و سوال دیگه هم نمیکردن. و خیلی از این موارد بله در ظواهر این که الان داریم میگیم، خود نبی مکرم به اساس ظواهر اکتفا میکرد. یعنی چطور؟ یعنی وقتی که آیه رو تفسیر میکرد، هر طوری که اونها میفهمیدن از این مطلب، به همون فهم اکتفا میکرد و اونها رو تکلیف میکرد. سوال این است که آیا در تمام مواردی که نبی مکرم و ائمه علیهم السلام تبلیغ احکام میکردن، اون کسانی که مواجه بودن با اینها مخاطبین، آیا همه اونها مثل بقیه اقلای عالم با کلام ائمه برخورد میکردن یا نمیکردن؟ آیا همون گونه ای که به بقیه کلام بقیه اقلای عالم رو میگرفتن کلام ائمه رو میگرفتن یا خیر؟ قطعا اینجور بوده. خب ما داریم جواب میدیم دیگه، این جوابشه. جوابش این است که در تمام این هزاران هزار روایاتی که وارد شده از نبی مکرم و ائمه علیهم السلام و برای مسلمین بیان می کردن، با همون ارتکازی که بقیه اقلای عالم حرف هم دیگر رو عکس میکردن و میگرفتن، اینا با همون ارتکاز بیان حضرت رو میگرفتن و سوال اضافه هم چی آقا نمیکردن. این کافیست و این تعبیر بسیار زیباست و اکثر فقهای ما هم به این استدلال کردن. این سیره از اقوا وجوه هست که نبی مکرم به غیر منهج اغلایی و اینا صحبت نمی کرد، یعنی نمی اومد حتما صریح صحبت بکنن و همون نبی که دیگران صحبت می کردن. اینکه همیشه قرائن بود، نه، این خلاف وجدان هست. الان شما وقتی میگه اغلای عالم حرف هم دیگر رو می گیرن، کسی با کسی صحبت میکنه، آیا همه جا قرینه قطعیه هست؟ جواب این است چی آقا؟ خیر. آیا وقتی که قرینه نباشه و ظاهر باشه کلام، اغلا دیگه به اون احتمال خلاف ظاهر اعتراض میکنن و از اون شخص متکلم سوال میکنن؟ خیر. بله، همینجی که گفتم همه اغلا وقتی که صحبت میکنن، مخاطبین اونها وقتی که صحبت اینا رو میشنون، آیا همه اینجاها قرینه قطعیه منصوبه نیست دیگه به وجدان؟ آیا این مخاطبین وقتی که کلام ظهور داشت و دنبال اون احتمال خلاف ظاهر میرن؟ نمیرن. واسه همه میگم اصالت ظهور دیگه، نمیرن. مقالای عالم ظهور رو عفو میکنن. وقتی که کلام ظهور داشت در یک معنایی، دیگه احتمال خلاف ظاهر رو بهش اعتنا نمیکنن. آیا مسلمین با ارتکاز اغلایی و سیر و منهج اغلایی کلام نبی و ائمه رو میگرفتن یا خیر؟ مثلا میگرفتن اینه که تافته جدا گفته از اغلا که نبودن، که همون سیر رو میگرفتن. آیا نبی مکرم و ائمه علیهم السلام و همون فهمون ها اکتفا میکردن یا نمیکردن؟ میکردن دیگه، اینا وجدانیاته، اصلا غیر قابل انکاری مسائل. فلذا میبینید در کلمات اصحاب هم میخونم خدمت شما، مثلا کلام شیخ انصاری و الوجو فی ذلک و الاجماع، که وجهت زوال و الاجماع میره تحصیدن نقلا، ما اینو کار نداریم، ولی غیر واحد من الفهم بدل و اتباع الاغلا کافتن بل ولولاه لنسد سبیل المحاوره و انفتح طریق المکابره، که اصلا فهم متفهم و تفهیم حاصل نمیشه اگر دنبال احتمالات خلاف ظاهر برن اغلای عالم. عبارت در فرائدش و من المعلومه بدیهتن ان طریق محاورات الشارع فی تفهیم مقاصده للمخاطبین لم یکن طریقا مخترعا مغایرا لطریق محاورات اهل لسان. شارع که یک طریق اختراعی که از خودش اختراع نکرده و الا اثری روایتی دلیلی بر اون طریق مخترع شارع باشه، شارع به همون نبی با قلعه آلام صحبت میکرد، اینم با اصحاب و با مسلمین صحبت میکردن. و کلام صاحب کفایه لا شبهته فی لزوم اتباع ظاهر کلام شارف تعیین مرادی فی الجمله، چرا؟ لاستقرار طریقت الاغلا على اتباع الظهورات فی تعیین المرادات ملقت بعدم رد انها لوضوع عدم اختراع طریقت اخرى فی مقام الافاده و فلان و فلان. حالا ما از باب چی داریم میگیم آقا؟ این که برای شما به ترجمه بیفته و ادا من اصلا این مطالبی که نوشتم با قطع نظر از کلمات اینا نوشتم، که گفتیم که از بالاترین و قویترین سیرهی که در کلمات فقها ادعا شده در صدها مورد، این سیره از اقوى سیره است مثل همه اینها، چون اساس تبیین نبی مکرم و شارع بر اساس همین تفاهم متفاهم و غلایی بوده، با اصحاب صحبت میکردن. و کلام باز محقق نائینی ولا اشکاله فی ان بناء الاغلائه علی ذلک فی الجمله بل علیه یدور رحا معاشهم و نظامهم فانه لولا اعتبار الظهور و البناء علی ان الظاهر هو المراد لاختل النظام و لما قام للاغلاء سوقون و الشارع قررهم علیها و لم یرد عنها و اتخذها طریقه له ایضا لانه احدهم فانه ليس للشارع طريق خاص في بيان مراداته بل يتكلم على طبق تكلم الاغلا. كلام های خویی ولا يخفى
ان حجه الظواهر مما تسالم عليه الاغلاء في محاوراتهم واستقر بناهم على العمل معه في جميع امورهم، وحيث ان الشارع لم يختلف في محاوراته طريقا خاصا الى اخر. خب این همه اصولین این رو قبول دارن، از باب شاهد میاریم، دلیل نیست دا ارز کردم، از باب تقریب مطلبه. و انسان خودش باید وجدان بکنن، خودش باید تعامل بکنن، خودش باید فکر بکنن که اساسا اگر طریق غیر طریق اغلا بود طبعا دوایی بر نشر و نقلش زیاد بود که اصلی روایتی من این که شاهد طریق دیگری کرده نیست، مگر در بعضی موارد. بعضی موارد چی بود؟ مثلا آیات بفرمایید که متشابه که لفظ دلالت نداشته باشه، اون وقت شارع خودش میاد بیان میکنه، باز اون بیانی هم که برای متشابه میکنه بر اساس همون سیره چی هست؟ آقا معاوری و قال خود همون روایاتی که در تفسیر آیات متشابه واقع شدن برای کی بیان کردن حضرات؟ برای مردم دیگه. از همین روایاتی که مفسر آیات متشابه هست این را مخاطبینشون بر اساس ظواهر میگرفتن و اینا هم اتکال میکردن بر همون ظواهر. بنابراین بالاترین و عمدترین دلیل بر حجیت ظواهر این بفرمایید که سیره اغلایی است و سیره اغلایی که مستظهر هست و ممضا هست به سیره قطعیه نبی مکرم و ائمه علیهم السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.